ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی اجرای برجام را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. به دنبال اجرای برجام، بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت چشمگیر روبرو شد و وزارت کشور درباره رد صلاحیت‌ها با شورای نگهبان مذاکره می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز یک شنبه همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس با تمجید از اجرای توافق هسته‌ای آن را آغاز فصل تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای خارجی دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام را دوران گذار از تحریم به توسعه دانست و از آن به عنوان لحظه‌ای تاریخی یاد کرد. او همچنین در صحبت‌هایش رفع تحریم‌ها را عامل گشایش‌های بزرگی برای اقتصاد ایران دانست و گفت برجام راه توسعه، پیشرفت، تعامل با جهان و هماهنگی در حرکت‌ها را برای ما به وجود خواهد آورد. رئیس جمهوری ایران تأکید کرده است که با توافق اتمی به گفته او دوستان ایران خوشحالند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. حسن روحانی همچنین علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را انتظار برای اجرایی شدن برجام اعلام کرد. به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح روز یک شنبه با افت چشمگیری روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بورس عربستان سعودی با افت 6.5% شاخص آغاز به کار کرد. بورس‌های دبی و دوحه نیز در شروع هفته کاری تازه با حدود 6% کاهش ارزش کارشان را آغاز کردند. بازار سهام ابوظبی هم با 4.5% کاهش ارزش روبرو شد. بازارهای مالی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و عمان هم با افت روبرو بودند. علاوه بر اجرای توافق هسته‌ای، ادامه کاهش قیمت نفت و نگرانی درباره کاهش رشد اقتصادی چین نیز از دیگر عوامل ریزش ارزش بازارهای مالی کشورهای عربی اعلام شده است. اما خبر توافق وین برای اجرایی شدن برجام از غروب شنبه در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در شبکه اجتماعی توییتر خود پیامی به این مضمون نوشت: برجام به فرجام رسید. میرعلی حسینی در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از او درباره موقعیت سیاسی حسن روحانی پس از اجرایی شدن برجام می‌پرسد. مجید محمدی:
به دلیل اینکه دولت آقای روحانی از ابتدا در کارزارهای انتخاباتی و بعد هم در 2.5 سال گذشته برنامه اصلیش رفع تحریم‌ها بوده، خب این یک موفقیت بسیار بزرگ هست برای دولت و برای تیم دیپلماسی که با دولت آقای روحانی کار می‌کرده. از همین جهت اجرایی شدن این برنامه که البته با دشواری‌های بسیاری در داخل کشور و در خارج کشور مواجه بوده، یک سرمایه سیاسی قابل توجهی رو برای دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده به بار خواهد آورد. آقای روحانی می‌تواند از این سرمایه هم در صحنه سیاست خارجی استفاده کند از این به بعد و هم در صحنه سیاست داخلی این سرمایه سیاسی قابل استفاده است. البته کسانی که با دولت از ابتدا مخالف بودن، اونها تلاششون رو خواهند کرد که این سرمایه رو به حداقل برسونن.
آقای محمدی، توافق هسته‌ای همچنان که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مخالفانی داشت، توافق هسته‌ای هم مخالفان جدی در بین افراد سیاسی و نظامی صاحب نفوذ در ایران داره. من می‌خواستم از شما بپرسم موقعیت اونها رو پس از توافق شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موقعیت اونها در افکار عمومی به نظر من به شدت تضعیف خواهد شد، چون اونها منتظر این بودن که این توافق در یک نقطه‌ای، حالا با صدهایی، با موانعی برخورد بکنه و متوقف بشه. افکار عمومی جامعه ایران، نظرسنجی‌های مختلف در داخل خارج کشور نشون میده که عموم مردم ایران با این توافق موافق بودن. طبعا مخالفت با این توافق و اجرایی شدنش بعد از این برای مخالفان جدی توافق چندان دلچسب نخواهد بود، اونها رو میان اونها و افکار عمومی شکاف بیشتری رو خواهد انداخت. اما مخالفان دولت آنچنان در این ماجرا به نظر من جدی هستند که همچنان به فعالیت‌های خودشون ادامه خواهند داد. دولت روحانی رو متهم خواهند کرد به اینکه از خط قرمزهای تعیین شده عدول کرده تا کنون. دولت آقای روحانی رو حتما متهم خواهند کرد که رفع تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و تبلیغات مربوطه هم در طول چند ماه گذشته در رسانه‌هایی که به این جناح نزدیک هستند همچنان ادامه داشته.
از اونجایی که در طول مدت مذاکرات شاهد بودیم که رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی از این مذاکرات حمایت کرده بود و پاسخهایی به مخالفان میداد، شما فکر میکنید که این حمایت رهبر هم ادامه داشته باشه؟
آقای خامنه ای تلاشش بر این بوده که در طول مذاکرات جناح‌های مختلف رو تا حد زیادی از خودش راضی نگه داره. با دولت در جریان مذاکرات ایشون همراهی کرده و بسیاری از موانع رو حتی در مواردی از جلوی پای اونها برداشته، اما در سخنرانی ها معمولا ایشون با ابراز بی‌اعتمادی، با حتی در مواردی با برخوردهای بسیار تند با ایالات متحده یا انتقادات جدی از برجام تلاش کرده که مخالفان رو هم تا حدودی در همصف با خودش نگه داره. اما بعد از اجرا به نظر من کار آقای خامنه ای دشوار خواهد بود که مخالفان جدی رو راضی نگه داره، چون قبل از مرحله اجرا میشد سدهایی یا موانعی رو ایجاد کرد یا مخالفتهایی رو برای حداقل مصرف داخلی عرضه کرد، اما بعد از این کار آقای خامنه ای دشوارتر خواهد بود برای راضی نگه داشتن مخالفان جدی برجام.
درباره اجرایی شدن برجام، برنامه جامع اقدام مشترک و آغاز رفع تحریم‌ها، شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا هم در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. به رادیو فردا گوش میکنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اجرای توافق هسته‌ای موجب شد شاخصهای بورس کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت چشمگیری روبرو شوند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا روی خط تلفن با ما همراست. ایلیا، پس از اجرایی شدن برجام، آیا مقام‌های کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس هیچگونه واکنش رسمی به این رویداد نشون دادن؟
سپیده نه، واکنش رسمی تا الان نشون ندادن. برخلاف دوره ای که توافق صورت گرفت ژوئیه گذشته در وین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس استقبال کردن از توافق، اگرچه استقبال محتاطانه بود و بعضی از اونها هم تماس گرفتن با مقام های ایرانی و تبریک گفتن توافق رو، اما الان در سایه بحرانی که در روابط وجود داره بعد از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران واکنش رسمی شاهد نبودیم تا اینجای کار.
درسته، خبر توافق در واقع و اجرایی شدن برجام واکنش گسترده رسانه‌های جهان رو به همراه داشت. بازتاب این رویداد در رسانه‌های کشورهای منطقه چطور بوده؟
مثل جهان بازتابش گسترده بوده. خبر اجرای شدن توافق لحظه به لحظه مخابره می شد، هم با خبرهای کوتاه و فوری و هم با گزارش ها. این توافق در حقیقت در صدر اخبار رسانه های بزرگ عربی و محلی قرار داشت و همچنان هم خبر توافق و جزئیات مرتبط با اون داره تکرار میشه. اما مسئله ای که وجود داره تحلیل هایی هست که در رسانه های عربی منعکس میشه از مرحله اجرایی شدن توافق. من اینجا میخوام به دو رسانه عمده اشاره کنم. یکی تلویزیون الجزیره هست که در سایتش مقاله ای رو منتشر کرده در مورد توافق و دستاوردهای ایران از توافق. اون دستاوردها رو اقتصادی، سیاسی و نظامی دونسته. با لغو تحریم‌های ایران به نوشته مقاله‌ای که در الجزیره منتشر شده، ایران دستاوردهای اقتصادی بزرگی خواهد داشت و تحول هرچند شاید اندک در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. پولهای بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. از نظر سیاسی هم ایران رابطهش با غرب داره بهتر میشه و شاهد رفت و آمد مقام های غربی به ایران هستیم. از نظر نظامی هم تهدید نظامی که بر سر ایران بوده در سالهای تحریم این برداشته میشه این تهدید. اما این مقاله اشاره میکنه به رابطه ایران با کشورهای منطقه و میگه دولت حسن روحانی اگرچه لهجش رو با غرب لحنش رو با غرب تغییر داده اما لحنش رو با کشورهای منطقه تغییر نداده و شاید اوضاع روابط ایران با کشورهای منطقه و کشورهای عربی نه تنها بهتر نشه شاید بدتر بشه. روزنامه الشرق الاوسط، روزنامه فرامنطقه که کثیر انتشار هست، هم مقاله ای رو منتشر کرده با عنوان روز بازپروری ایران. در این مقاله به روابط ایران با کشورهای منطقه هم اشاره کرده و گفته ایران بیش از این چیزی که بخواد با کشورهای منطقه و همسایگان خودش روابطش رو بهبود ببخشه تمام ثقلش رو بر غرب گذاشته، بهبود روابط با غرب، اما هیچ توجهی به کشورهای منطقه نداشته و دستاورد دولت باراک اوباما به نظر میرسه رها کردن ایران در میان کشورهای منطقه باشه به طوری که امنیت خودشون از دست بدن. اینها نظر این بخش از رسانه هستن، رسانه های دیگری هم مقاله های متفاوتی داشتن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال انتشار اخباری درباره رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس، استاندار تهران از مذاکره وزارت کشور با شورای نگهبان درباره این موضوع خبر داد. حسین هاشمی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که انتظار این میزان رد صلاحیت را نداشته است. همزمان خبرگزاری ایلنا از رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای نزدیک به جریان اصلاح طلب در شهرهای مختلف ایران از سوی شورای نگهبان گزارش داده است. در میان رد صلاحیت شدگان نام چهره های شناخته شده چون مصطفی معین، فاطمه و محسن هاشمی رفسنجانی، فاطمه راکعی، رسول منتجب نیا، محسن مهرعلیزاده، الیاس حضرتی و محمد جواد حقشناس به چشم می‌خورد. همزمان گفته شده است که صلاحیت برخی نمایندگان فعلی مجلس از جمله علی مطهری نیز تایید نشده است. پیشتر سخنگوی شورای نگهبان با اعلام تایید صلاحیت 40% از نامزدهای انتخابات مجلس گفته بود رد صلاحیت شدگان 3 روز فرصت دارند تا به این تصمیم اعتراض کنند. دولت ایران قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده 40 دلار در نظر گرفته است. بر مبنای لایحه‌ای که دولت ایران صبح روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد، سهم فروش نفت در بودجه سال آینده 66 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم پیشبینی شده در بودجه امسال 17% رشد نشان می‌دهد. همچنین قیمت هر دلار آمریکا نیز 2997 تومان پیشبینی شده است. رقم کل منابع عمومی بودجه ایران نیز با 13% رشد نسبت به سال جاری به 267 هزار میلیارد تومان رسیده است. سقف کل بودجه هم 952 هزار میلیارد تومان است. گروه حکومت اسلامی دست کم 400 نفر از جمله شمار زیادی زن و کودک را به تازگی در سوریه ربوده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این افراد به دنبال حمله به منطقه در شمال شهر دیرالزور توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی دزدیده شدند. این منطقه روز شنبه شاهد درگیری‌های میان گروه خلافت اسلامی و ارتش سوریه بود و در میان افراد ربوده شده برخی خانواده‌های نیروهای وفادار به ارتش سوریه وجود دارند. با خبری از ایران این بخش خبری رو به پایان میبریم. به دنبال شدت گرفتن آلودگی هوای تهران، تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک‌های شهر تهران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل شدند. محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره محیط زیست استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که کمیته اضطراری آلودگی هوا صبح روز یکشنبه تشکیل جلسه داده است و ضمن اعلام تعطیلی مدارس ابتدایی تصمیم گرفته است که ساعات کار ادارات دولتی و بخش خصوصی به غیر از بانک‌ها، مراکز درمانی و نظامی در روز سه‌شنبه با 2 ساعت تأخیر آغاز شود.